بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 245 صفحه 6 و قوه المحیط و قوه المحیط نحو الانفعال السریع و البتی مثل رطوبت و الیبوسه و اللین و السلابه و اللزوجه و الحشاشه و السلاسه. گفتیم در این فصل 17 مصنف کیفیات رو، کیفیات فاعله و منفعله رو توضیح میده. در متنی که قبلا طرح کردیم و شرح کردیم دیدیم که مصنف کیفیت فاعله رو توضیح داد. در این متنی که الان میخوام شروع کنیم کیفیت منفعله رو توضیح میده. رئیس کیفیت های منفعله رطوبت و یبوست هست، همونطور که رئیس کیفیت های فاعله حرارت و برودست بودن. ایشون این دوتا رئیس رو در اینجا ذکر میکنه و بعد اون توابع رو که از جمله اونها لین و سلابت رزوجت و حشاشته میاره. و ما هم در این قسمت از مد مثل متن قبلی مفردات رو توضیح میدیم و با توضیح مفردات کل مضمون جمله هم روشن میشه. دیگه احتیاجی نداریم که مضمون جمله رو جدا توضیح بدیم. قوای منفعله که قبلا گفتیم مراد از قوا کیفیات، بعضی هاشون سریعن، بعضی ها بطی هست. بعضی سریع عمل میکنن یعنی منفعل میشوند، بعضی بطی عمل میکنن یعنی بطی منفعل میشوند. مثلا جسمی که نرمه سریع منفعل میشه، جسمی که سخته مثل سنگ بطی منفعل میشه، ولی هر دوشون منفعل میشوند. به عبارت دیگر اون جسمی که کیفیت لین بودن رو دارد سریع منفعل می شود، اون جسمی که کیفیت سلابت رو دارد بسی منفعل می شود. و علت انفعال این دو تا جسم داشتن این کیفیته. پس این کیفیت ها کیفیت های انفعالی هم، یعنی کیفیت هایی هستن که اجازه میدن موضوعشون و معروضشون منفعل شود. منتها بعضی ها اجازه میدن که موضوعشون سریعا منفعل شود، بعضی اجازه میدن که موضوع بطیعا منفعل شود. علت این که کیفیت انفعالی هم اسمشون رو میذارین اینه که اینها باعث می شوند که موضوعشو منفعل شوند. ابن سینا در اینجا بیان می کنه که قوای انفعالی بعضی ها سریعا بعضی ها بطیعا. در قوای فاعله این تقسیم رو نداشت، نگفت بعضی از قوا سریعا بعضی بطیعا، ولی در قوای منفعله این تقسیم رو می کنه. چرا؟ چون در قوای منفعله یک توهمی پیش میاد، ایشون می خواد اون توهم رو دفع کنه. این توهم تو قوای فاعله نیست و اون توهم اینه که ممکن است کسی فکر کند جسمی که موضوع شده برای سلابت، یعنی جسم سلب، جسم سخت منفعل نمی شود. ممکنه کسی فکر کند که جسمی که دارای سلابت منفعل نمی شود و در نتیجه سلابت رو جز کیفیت‌های انفعالی نبینه. ممکنه کسی همچین فکری بکنه که سلابت جز کیفیت های انفعالی نیست. ابن سینا برای این که این توهم رو برطرف کنه بیان میکنه که بعضی از انفعال ها بطی عمل میکنند، ناظر به مثل سلابتی که سلابت رو فکر نکن که کیفیت انفعالی نیست، بلکه او هم کیفیت انفعالی است، منتها به موضوعش اجازه میدهد که بطیئاً منفعل شود، نه اینکه مانع انفعال موضوع بشود. اون متوهم فکر میکنه که صلابت مانع انفعاله. ابن سینا میگه نه، مانع انفعال نیست، باعث انفعاله، منطقه انفعال بسیره. از تقسیم کیفیت انفعالی به سریع و بسیر به خاطر رفع این توهمه، چون در کیفیت های منفعل این توهم پیش میامد، ابن سینا تقسیم کرد تا با تقسیم این توهم از بین بره، ولی در کیفیت های فاعل این توهم نبود، لذا احتیاج به تقسیم پیدا نشد. این یه مطلب که ما توضیح میدیم که چرا مصنف تقسیم کرد کیفیت انفعالی به سریع و بسیر. بعد وارد مطالب بعدی میشه. مطالب بعدی تفسیر رطوبت و یبوست و بقیه است که دیگه این مثال هایی که ایشون زده همه روشن بشن. در کیفیت فاعله ممکنه ضعف و قوت باشه، ولی تأثیر یکسان سرعت و قوت نداره. اگر منظورتون از سرعت و قوت شدت و ضعف باشه، بله اونجا در کیفیت فاعله میشه تقسیم کرد به شدت و ضعف، ولی شدت و ضعف و سرعت و قوت نمیشه. در امر فعلی شنونده میدونه که بالاخره کیفیت های فاعل شدت و ضعف دارن، و اونجایی که شدید باشه سریع یعنی اثر قوی تر میذاره، اونجایی که ضعیف باشه اثر ضعیف تر میذاره. مشکلی اونجا پیش نمیاد، توهمی پیش نمیاد. نه، در صلابت ممکنه فکر کنه اصلا صلابت قبول نمیکنه. این فکر ممکنه بزن بیاد. البته حالا خودتون نگاه نکنید، شما چون آشنا هستید با مباحث ممکنه این توهم بزنتون نیاد، ولی توهم بزنه بعضی ممکنه بشه این توهم پیش بیاد براشون که جسم سلب منفعل نمیشه. این توهم در جسم سلب احتمالش هست، و صرف احتمال ولو برای یه نفرم پیش بیاد کافیست که ابن سینا رو وادار کنه، چون ابن سینا قانونش اینه که جلوی هر احتمال خلافی رو میگیره، ولو این احتمال خلاف در هزار سال یک دفعه اتفاق بیفته. یعنی خیلی دقیق بحث میکنه، جلوی احتمالات رو میگیره، تمام شقوق رو، ولو این شقوق به ذهن فرض کنید در بین یک میلیون نفر به ذهن یه نفر بیاد، همون شکم میاره واصلش میکنه اگر واصل باشه. یعنی قانون بحثش اینطوره که صدرا هم تحسین میکنه ابن سینا در این مسئله، میگه ابن سینا وقتی وارد بحث میشه تمام شقوق مسئله رو، تمام شقوق محتمل رو ذکر میکنه و رد میکنه، و اون شقوق شق مطلوبش رو اثبات میکنه. یعنی اینطور نیستش که دلیل و ناقص بذاره، یه جایی برای نفوذ خصم باقی بذاره، ایشون همه راه ها رو میرنده. قانون استدلال ابن سینا اینه. در اینجا همینطوره، یک نفر توهم بکنه ولو من و شما توهم نکنید، ولی جای توهم باشه ولو هیچ کس هم توهم نکنه، باز ابن سینا جلوی این توهم رو میگیره، چون در صلابت یه همچین توهمی احتمالش بود ولی اصلا واقعا نشه، چون احتمالش بود ابن سینا جلوی این احتمال بست و همین تقسیم میکشه. ولی در کیفیت فاعل اصلا احتمال نبود، هر کسی میفهمید کیفیت فاعل شدت و ضعف داره، و اگه شدید باشه تاثیرش قوی تره، اگه ضعیف باشه تاثیر ضعیف تره، کسی خلاف این رو توهم نمی کرد که بخواد اونجا تقسیمی داشته باشه. اونجا تقسیم نداشت چون توهمی وجود نداشت، اینجا تقسیم داره چون توهم وجود داره. نه، صلابت عامل انفعاله نه مانع انفعال. الان داریم همین رو میگیم، صلابت عامل انفعال، منتها عامل انفعال بسیط، عامل بطئه. صلابت عامل بطئه، بلا صلابت با لین هر دو عامل انفعال هست، منتها لین عاملیست سریع، صلابت عاملیست بسیط. نمیگه میگیره اصلا کندش میکنه، یعنی کند میکنه. من مانع اصل انفعال نیست، مانع سرعت انفعال بله، مانع سرعت انفعال هست تلاوت، اما مانع اصل انفعال نیست، بلکه همونطور که میفرمایید انفعال کند میکنه. ما همین داریم نیست، ما میگیم انفعال کند و قوان محیعتن اصل برون قوان محیعتن قبله ندید فیها الاجسام و نفیس قبلنا ندید فیها قوان محیعتن نهبل فیس. حالا میگیم و قوان محیعتن نهبل انفعال، یعنی ندید در اجسامی که در اطرافمون هست، یعنی اجسام عنصری، ندید در اونها قوایی رو که گفتیم منظور از قوا کیفیاته، کیفیاتی رو که محیعند و آمادن نهبل انفعال. منتها بعضیشون نه بمانه به سمتی، نه یعنی به سمت و به سویه، منتها بعضیشون انفعال آماده هم که انفعال رو سریعا داشته باشن، بعضی ها آماده هم که انفعال رو بسیعا داشته باشن، مثل رطوبت و یوبوست. حالا معنا میکنه رطوبت و یوبوست و لین و تلابت، لزوجت و حشاشت. لزوجت یعنی چسبندگی، حشاشت خلاف چسبندگی، چیزی که اگه بخوایی خوردش کنی میبینی خورد نمیشه، این بهش میگیم لزوجت داره. چیزی رو بخوایی خوردش کنی صاف راحت خورد میشه، کلوخ رو دست روش میذاری فشار میدی میبینی لخ شد، میگیم حشاشت داره. یه چیزی که مثل سنگ و اینا، نه سنگ لزوجت داره، نمیشه خوردش کرد به آسونی، یعنی اجزایش به هم چسبیده، اما کلوخ حشاشت داره، اجزایش به هم اونچنان چسبیدگی نداره، چسبندگی نداره، زود وا میره. و ثلاثه، ثلاثه همون حشاشته و در نسخ مصححه وجود نداره و خوب هم مثل نباشد، چون نسینا قانونیشی نیست که عطف تفسیری بگیره، اون کتابشو میخواد مختصر بگیره. در نسخ مصحح ثلاثت رو نداریم، البته در عبارت خارجه ثلاثت میاد، ولی اون دلیل نمیشه که در متن مصنف هم ثلاثت هست، خارجه خواسته این دو تا عبارت کنار هم بیاد، این دلیل نمیشه که در عبارت ابن سینا هست. علاوه در وضع نسخ این ثلاثت موجوده، در وضع نسخ نیست و چه باشد چه نباشد معنیش با حشاشت نیست. بس تمال حشاشت پوچی، شاید پوچی البته معنی دیگه داره، پوچی یعنی توش چیزی نیست، اما اینی که ما میگیم پوچ نیست، معنیش اینه که یعنی زود پودر میشه، مقاومتش کنه، همون که میگیم مقابل چسبندگی، چسبندگی نداره، مقابل شما شیرینی که خوردش ولی حالت تردی داره برای من. این فرمایش شما قابل توجه هست، چون آدم فکر میکنه حساسیت از چه مادهی گرفته شده، شما میفرمون مثل حشیش، من البته نمیدونم حشیش همینطوره یا نه، ولی شاید همینطور باشه، اگه حشیش همینطور باشه حساسیت از این گرفته شده، ولی حشیش با هی جیمی نوشته میشه، حشیش با هی جیمی نوشته میشه، حساسیت با هی حبت نوشته میشه. من احتمال نمیدم، احتمالا نمیدم هشیش نرم باشه. قسم الانفعالا الى سریع و البطی، تقسیم کرد مصنف انفعال رو به سریع و بطی، لعلا تتشکشت فی صلابه و امثال صلابه، تا تو در صلابه و امثال صلابه شک نکنی، اون وقتی که ما اسناد میدیم اینها رو به انفعال، یعنی انفعال رو به اینها نسبت میدیم، یعنی میگیم اینها قوای انفعالی هست، وقتی میگیم اینها قوای انفعالی هست شما شک نکنید، ما نگید که صلابت قوای انفعالی نیست، صلابت مانعیت هست نه انفعال، برای این که شک نکنی و اینطور اعتراض نکنی مصنف لفظ بصیر آورده تا بدانی که بعضی از این قوای انفعالی بطی عمل میکنند، مثل صلابت و امثال صلابت. لأنها یعنی لأن صلابت لیست مما لا ینفعل موضوعه، صلابت از کیفیاتی نیست که باعث شود موضوعش و معروضش منفعل نشود، که خود سلامت کیفیته. کیفیت موضوع میخواد، معروض میخواد، مثل هر عرضی، همه اعراض موضوع میخواد. این سلامت خودش که نمیخواد منفعل بشه، خودش که چیزی نیست که بخواد قبول بکنه، موضوعش میخواد منفعل بشه. میفرماد سلامت چیزی نیست که مانع انفعال موضوعش بشه، بلکه مجوز انفعال موضوع میشود، منتها انفعال هم بکی هست. بل هیمه ما ینفعل و بکی هست. هیه یعنی اون سلامت از چیزهایی که باعث میشود موضوعش منفعل شود بکی هست. بله؟ موضوع رو فایل گرفتید؟ بله. ینفعل و موضوع اوه. موضوع منفعل میشود. چی منفعل میکنه؟ سلامت؟ نه، سلامت منفعل نیست. سلامت منفعل نمیکنه، یه عامل بیرونی منفعل میکنه. منی که تیشه به دست گرفتم دارم این سنگو میتراشم، من بازم منفعلش میکنم، ولی سنگ داره منفعل میشه، سلامت هم منفعلش نمیکنه. سلامت فقط بهش اجازه انفعال میده. پس ینفعل و موضوع اوه باید خونده بشه. موضوع اوه فاعله، ینفعل نه مفعول. اصلا لا ینفعل لازم هم هستن. نه سلامت، نه گیش کدن. بله، این سلامت چیزیست که به موضوع اجازه میدهد انفعال رو بپذیرد. بله، عامل انفعال. عامل یعنی عامل انفعال. نه ببینید، عامل انفعال دو جور معنا میشه. یکی این که کسی که داره این سنگو میشکنه یا داره این سنگ بر این سنگ نقشی حک میکنه، خب این هم میتوانیم بگیم که عامل انفعاله. این سلامت هم میتونیم بگیم عامل انفعاله، منتها معنای عامل در این دوتا قول فرق میکنه. عامل انفعال در کسی که تیشه و دست داره به معنای فاعل و انفعاله، اما عامل انفعالی که وصف سلامت باشه به معنای مجوز و انفعاله، نه به معنای فاعل و انفعال. این سلامت اجازه پذیرش رو به سنج میدهد، ولی اون شخصی که تیشه رو دست دارد ایجاد انفعال میکند. این غیر از اون سلامتی، سلامت ایجاد نمی کند. فاعل انفعال هم نیست، مجوز انفعال. فاعل انفعال سلامت نیست، یعنی سلامت داره سنگو منفعل میکنه. خب ولی مجوز دیگه، من عرض میکنم عاملیت به همین معنی مجوز. بله، عاملیت به معنی مجوز داره. سلامت عامل انفعال هست معنی مجوز، نه عامل انفعال هست معنی فاعل. فاعل چی نیست؟ وقتی فاعل نباشه ما ینفعل و موضوع اوه میخونیم. اگر فاعل بود، حالا به قول شما به بحث ادبیش کار نداشتیم که ینفعل لازمه، میخوندیم ینفعل و موضوع اه، یعنی تنفعل و موضوع اه یا تفعل و موضوع اه، در موضوعش اثر میزنه اگر فاعل بود، ولی فاعل که نیست. پس ینفعل و موضوع اوه که خوندم درست. بلهی یا یعنی سلامت مما ینفعل و بسیعن، چیزی که باعث می شود که موضوعش منفعل شود بسیعن. اینطوری معنا می کنیم، من هم اینطوری معنا کنیم، یعنی یه تقدیر گرفتم. خب تمام شد بس، رطوبت رو می خواهم تفسیر کنیم. همونطور که حرارت و برودت رو تفسیر کردیم، رطوبت و یبوست رو می خواهم تفسیر کنیم. توجه داشتید که مصنف حرارت و برودت رو تفسیر نکرد، مابعدش هم تفسیر نکرد. مابعدش لذ بود و تخدیر بود و طعم بود و رائحه، هیچ کدوم تفسیر نکرد. اینجا نگاه میکنید میبینید که رطوبت و یبوست و لیم و سلابت و لزوزت و حشاشت رو ذکر کرده و رطوبت و یبوست رو تفسیر میکنه. در متن ردی تفسیرش رو میخونه، در متن بعدی تفسیرشو میخونه، پس ایشون رطوبت یبوست تفسیر میکنه. چی شد که رطوبت یبوست رو که رئیس قوای منفعله است تفسیر میکنه، حرارت و برودت رو که رئیس قوای فاعله بودن تفسیر نشد؟ چه فرقی بین نصاسی این تفسیر میکنه نمیکنه؟ میفرماد مصنف قرارش تفسیر رطوبت یبوست نیست، ولی اگر میخواست اینو تفسیر کنه اون دوتر هم تفسیر میکرد، یعنی حرارت و برودت هم تفسیر میکرد. اگر رطوبت یبوست رو تفسیر کنه قرارش تفسیر نمیده، بلکه چون توده مردم از رطوبت یه برداشت غلطی دارند، خواسته با تفسیر رطوبت اون برداشت رو رفع کنه، نخواسته رطوبت رو تفسیر کنه. به همین جهت هم مثل بقیه که تو تفسیر رطوبت یبوست وارد میشوند و اشکال میکنند در همدیگه، ایشون اینطوری وارد نشده، فقط تفسیر کرده و رد شده. قیاساتی که اونها میارن، مناقضاتی که ذکر میکنن، هیچ کدوم رو ابن سینا وارد نشده. نشون میده که قرارش تفسیر نبوده، ولی اگه قرارش تفسیر بوده باید بوده این نقدها رو، این استدلالها رو همه رو میابرده، بالاخره تفسیرش رو به یه سرانجام میرسونده وقت بعد رها میکرده. نه این که اول تفسیر رو بگه تناقضات این همه رو لحاظ نکنه و راه رو برای اعتراض باز بذاره. ابن سینا این کار نمیکنه، اگه وارد بحثی بشه تا آخرش میره. اگر واقعا منظورش تفسیر بود، تفسیر رو تمام آخر میبرد، یعنی تمام نقص ها رو، تمام اشکالات رو همه رو ذکر میکرد و دفاع میکرد تا یه مطلب رو به یه سرانجام و به یه انتهایی برسه. چون این کار رو نکرده، همون وسط راهی رو ول کرده، معلوم میشه که منظورش این نبوده که تفسیر کنه، منظورش فقط دفع توهمی بوده که برای جمهور این توده مردم پیش میومده. این توهم در حرارت ورودت نبوده، ایشون احتیاج نداشته به این تفسیر، ولی این توهم در رطوبت یبوست پیش می آمده، خاصه جلو این توهم بوده. توهم این بوده که بعضی ها فکر می کردن رطوبت همون تریه. الان هم تو ذهن ما همینه، وقتی می گیم رطوبت، تریه نظر می رسه. لذا اگر از همون بپرسن آب رطوبت داره، می گیم بله. هوا رطوبت داره، می گیم نه. در حالی که در فلسفه هوا هم رطوبت داره. ما چون رطوبت رو همه تری می بینیم و یبوست رو من خشکی قرار میدیم، هر چیزی که مثل آب تره میگیم رطوبت داره، هر چیزی که مثل آب تر نیست مثل خاک میگیم یبوست داره، یعنی خشکی داره. خب خاک درسته، اما هوا رو میگیم یبوست یعنی خشکی داره، در حالی که هوا یبوست نداره که رطوبت داره. پس منظور از رطوبت اون تری نیست، منظور از یبوست اون خشکی نیست، و الا لازم میامد که هوا رطوبت نداشته باشه، در حالی که میگن هوا رطوبت داره. منظور از رطوبت چیه؟ اینه که مصنف میخواد این توهم رو رفع کنه، این توهمی که برای توده مردم حاصل میشه رفع کنه. میگه رطوبت عبارت هست از کیفیتی که باعث شود موضوعش آسان متصل شود، آسان متفرق شود، آسان شکل بپذیرد. مثلا خمیر، خمیر رطوبت داره، چون آسان از هم متفرق میشه، آسان به هم متصل میشه، آسان شکل میگیره. هوا هم همینطور، آب هم همینطور. سنگ رطوبت نداره، ولی خیسش هم بکنید، خیسش هم بکنید باز میگه رطوبت نداره. چرا؟ چون آسون جدا نمیشه، آسون متصل نمیشه، آسون شکل نمیپذیره. پس کیفیتی که باعث شود موضوعش به آسانی متفرق شود، به آسانی متصل شود، به آسانی شکل بپذیرد، اون کیفیت رطوبت نامیده می شود. و کیفیت مقابل که نمی گذارد موضوعش به آسانی متصل شود، به آسانی متفرق شود، به آسانی شکل بگیرد، اون کیفیت رو می گیم یبوست. پس رطوبت یبوست اینطور معنا می کنیم، نه اونطوری که جمهور معنا می کنند. ابن سینا که معنا کرده به این معنی که عرض کردم، خواسته اون توهم جمهور رو دفع کنه، نخواسته وارد بحث در تفسیر بشه. و الا اگه وارد بحث در تفسیر می شد، اولا موظف بود که برودت و حرارت رو هم تفسیر کنه، چون اونها وزانشون با وزان رطوبت یبوست یکیه، هر دو رئیسند، اونم رئیسند، منتها رئیس فاعله، این رئیس منفعله. ثانیا باید بود بحث رو به نهایت برسونه، یعنی تمام قیاسات و نقدها رو همه رو ذکر بکنه تا بالاخره بحث تفسیر رطوبت و یبوست به نهایت برسه، در حالی که ایشون این کار نکرده. این دوتا، یعنی این که برودت و حرارت رو تفسیر نشد. و این که بحث تفسیر یبوست و رطوبت رو به آخر نرسونده، این دوتا شاهد می شوند بر این که منظورش از طرح تفسیر رطوبت و یبوست تفسیر رطوبت و یبوست نبوده، بلکه منظورش دفع همون تباهم بوده که هست. و رطوبت رو قد فسر هر شیخ، شیخ تفسیر کرده، در متن بعدی می خونید، در متن بعدی تفسیر رطوبت میاد. قد فسر هر شیخ به انها کیفیتون، رطوبت کیفیتی که تقتضی در موضوعش، تقتضی سهولت تفرق، سهولت اتصال، سهولت تشکل کن. ولی یبوست کیفیتی و یبوست رو تعریف شده به ما یقابل ها، زمین یقابل ها رو در جدون رطوبت ما را عبارت بگیر در کیفیت، و میتونید ضمیر یقابل آرام به خود کیفیت برگردونید. تفسیری که از روی یبوست رو به کیفیتی که مقابل اون کیفیت، یعنی اون کیفیت منشأ میشد که موضوعش آسان این سه امر رو بپذیرد، این کیفیت کیفیتی که باعث میشود موضوعش به سختی اون سه تا رو بپذیرد. و لیس ذلک تعریفا لهما، این بیان و تفسیری که مصنف در متن بعدی میاره تعریف هم لهما، تعریف برای رطوبت و یبوست نیست، یعنی به قصد تعریف نیمده، بلکه تعریف هم نیست، تعریف حقیقی نیست. لعنهو لو ارادت تعریف، این لعنهو لو ارادت تعریف نشون میده که و لیس ذلک تعریف هم لهما، منظورش اینه که عبارت لیس ذلک تعریف هم لهما به این صورت معنا میشه که مصنف اراده نکرده با این کلام که این دوتا رو تعریف کنه، لعنه رو اراده تعریف. این جمله بعد، جمله قبل قرینه میشه که جمله قبل رو باید اینطوری معنا کرد، لیس این تعریفی که مصنف کرده به اراده تعریف، یعنی این تعریف با اراده تعریف نیامده، برای با اراده چیزی دیگر آمده. لعنه رو اراده تعریف، زیرا اگر ابن سینا اراده میشد تعریف رطوبت و یبوست را، لذت سر اولا او در متن قبلی ذکر میکرد تعریف حرارت برودت رو، چون فرقی بین رطوبت و یبوست از یک طرف و حرارت برودت از طرف دیگه نیست، هر دو عرض کردیم رئیس کیفیات هم کیفیات اولا. اگر شما رطوبت و یبوست رو به خاطر رئیس بودن تعریف میکنید، خب حرارت برودت هم رئیس هم اونان باید تعریف بشن، در حالی که اونان تعریف نشن. برای سبب فی، بلکه سبب در تفسیر رطوبت و یبوست این است که جمهور این توده مردم تفسیر می کنند رطوبت رو بالبله، یعنی تری، و لذالک اطلاق رف بر هوا نمی کنند، چون می دونن هوا تر نیست، ولی یطلقون این رف رو برای آب، چون یعنی آب تره، اونا رطوبت رو عبارت از تری می بینن، هر جا تری رو دیدن میگن رطوبت هست، هر جا تری رو دیدن میگن رطوبت نیست، حتی سنگ رو اگه خیس کنی میگن مرطوبه، فیلسوف نمیگه مرتوبه، میگه یابسه. و تکون یبوسه، اون وقت یبوست این چنین خواهد بود به حسب ذالک، یعنی به حسب این برداشتی که توده مردم از رطوبت دارن، به حسب این برداشتی که توده مردم از رطوبت دارن، یکون یبوست و هوی الجفاف، یبوست میشه جفاف، یعنی خشکی، یعنی تر نبودن، در حالی که یبوست کیفیتیست که نمیگذارد موضوعش به آسانی اتصال و انفصال و تشکل را قبول کنه. یبوست اینه، نه خشکی، جسمم تر باشه و سخت بتونه شکل رو بپذیره یا اتصال و انفصال بپذیره، بازم بشون این یابه. فقط حال البحث بین اهل علم فیه، بحث بین اهل علم فیه در تفسیر این دوتا طولانی شد، یعنی رطوبت یبوست رو تفسیر کردن، بعدم درگیر اختلافات شدن، بحث طولانی، این یکی اون یکی رو نقد کرده، این یکی هم اون یکی رو، هرکی هم بر دلیل بر حرف خودش استدلال کرده. و ذکر شیخ و فشفا، شیخ در شفا سه تا لفظ رو توضیح داده، گفت بله، بله رو انتقاء و جفا رو، این سه تا رو توضیح داده، بله رو گفته رطوبت بیرونی است که بر ظاهر شی وارد می شود، مثلا سنگ رو شما تر می کنی، این اصطلاحا میگن تر شد، بلل حجر، یعنی تر شد با تری بیرونی، یعنی تری مال خود سنگ نیست، از بیرون بر سنگ وارد شده، اونم بر ظاهر سنگ، تو عمق سنگ نرفته، پنبه رو خیس میکنی با آب بیرونی، خود پنبه توش آب نیست، یعنی ذاتش تر نیست، بلکه شما با آب بیرونی خیسش میکنید، این خیسی تا اون عمق پنبه میره، این اصطلاح میگن انتقاء با قاف و عین، انتقاء یعنی تری بیرونی که تو عمق جسم برود، بله یعنی تری بیرونی که بر ظاهر جسم بنشیند، جفاف هم یعنی خشکی، جفاف یعنی تر نباشد انتقاء هم نداشته باشد، اما شأنش این باشد که بتواند تر شود یا منتقع شود، شأن تر شدن رو یا منتقع شدن رو داشته باشه، ولی تر نشده باشه منتقع هم نشده باشه بهش میگن خشکی. پس سه تا لفظ معنا شد، بله یعنی تری بیرونی که بر ظاهر شی می آید، انتقاء یعنی تری بیرونی که در باطن شی می رود، خشکی هم یعنی نداشتن جسمی که می تواند این دوتا رو داشته باشد، جسمی که می تواند این دوتا رو داشته باشد یعنی انتقاء رو یا بله رو داشته باشد نداشته باشد، وقت میشه خود یابه، میشه جاف، میشه جاف. پس ما بله رو، جفاف رو، انتقاء رو معنا کردیم و اینا غیر از رطوبت و یبوست هست، جفاف غیر از یبوست هست، بله و انتقاء غیر از رطوبت هست، و ذکر شیخ در شفا که بله رطوبت قریبه است، یعنی رطوبتی که از بیرون میاد، رطوبت بیگانه است، ذاتی خود اون جسم رست نیست، مثلا ما آب رو بر آب اطلاق بله نمی کنیم چون رطوبت مال خودشه، از بیرون نمیاد، تری مال خودشه، رطوبت نه، تری مال خودشه، از بیرون نمیاد، چون از بیرون نمیاد بر آب اطلاق بله نمی کنیم، بلکه باید قریبه باشه، یعنی از بیرون بیاد، اون وقت اولا باید از بیرون بیاد، ثانیا الجاری علی ظاهر الجسم، باید بر ظاهر جسم جاری بشه، توی جسم، تو عمق جسم وارد نشه، این لفظ اول. لفظ دوم، کما ان الانتقاء هی القریبة النافذة الی باطنه، یعنی باطن الجسم، انتقاء هم همون تری قریب هست، مثل رطوبت، مثل بله که رطوبت قریب بود، این هم رطوبت قریبه، تری قریب یعنی بیگانه است، از بیرون آمده، منتها این نافذ است الی باطن الجسم، مثل پنبه‌ای که خیس بشه، خیس شدن، تر شدن، حالا شاید انتقاء به معنی خیس شدن، بله به معنی تر شدن، البته خیس شدن رو، خیس شدن رو ما در جایی هم که ظاهر جسم تر بشه، منتها تری که غرق کننده بشه میگیم خیس شد، تر غرق کننده رو میگیم خیس، یعنی تمام جسم با یه تری زیادی تر میشه میگیم خیس شد، اما اگر فرض کنید که یه ذره کم خیس بشه بهش میگیم تر شد، نمیگیم خیس شد، حالا شاید اونم که تو عمق میره میگیم خیس شد، البته اونم میگیم خیس شد، پنبرم میگیم خیس شد، حالا کدوم یکی از این الفاظ مرادف خیسه، کدوم یکی هم مرادف تره، بله مرادف تره، اما حالا انتقا مرادف خیسه، نمیدونم باید عربی فارسی رو هم مقایسه کنیم، ول جفاف عدم البله فیما من شانهی ان یبتل، من از کتاب افتاده، و جفاف تر نبودن جسمی است که میتواند تر باشد، چرا؟ چون بله و جفاف و رابطه عدم و ملکه دارن. چون رابطه عدم و ملکه دارن، قانون عدم و ملکه در بارشون باید اجرا بشه. قانون عدم و ملکه اینه که اونجایی ملکه صادق است، اونجایی عدم صادق است که ملکه قابل باشد. اگر در جایی ملکه قابل نباشد، عدم هم صادق نیست. مثلا در دیوار ملکه که بصر است قابل نیست، پس عدم بصر یعنی اما صادق نیست. بر دیوار اما رو صدق نمیدید، چرا؟ چون قابلیت ملکه نیست. در ملکه و عدم این قانون هست که عدم در جایی صدق میکند که ملکه قابلیت صدق داشته باشه. خب لذا ایشون اینطور میگه، میگه جفاف که عدم ملکه هست عبارت هست از عدم بله، اما در جسمی که شأنش این است که میتواند تر باشد. فیما منشن، یعنی دیگه هست دیگه، وقتی عدم جفاف عدم البله باشه، قهران عدم الانتقا هم در ذهن شخص فریق اولا. آیا شما وقتی که انتقا حاصله جفاف رو صفت میدید؟ سلم نه. من از خارج گفتم، از خارج گفتم جفاف اونجایی که بله و انتقا نباشد. ایشون میگه بله نباشد. خب وقتی بله نبود انتقا به طریق اولا نیست. ایشون اون کمر رو داره نفت میکنه. وقتی کم نفت بشه زیاد به طریق اولا نفت میشه، احتیاجی به نگفتنش نبود. من برای اینکه میخواستم توضیح بدم، تطویل بدم، گفتم. و الا کسی بخواد بدون تطویل حرف بزنه، نباید انتقا رو ذکر بکنه. بگه اونجایی که تری نیست، خب تری نیست به طریق اولا انتقا نیست. اونجایی که بله نیست به طریق اولا انتقا نیست، جفاف هست. بالاخره بازم هست، بازم تری هست. بله ظاهرش خوش شده، باطنش هنوز تره، بازم جفاف نیست. مگر این چه بگه جفاف در ظاهرش، اونجایی که خوش شده اونجا جفاف هست، اونجایی که خوش نشده جفاف نیست. یعنی در ظاهرش که خوش شده جفاف هست، در باطنش که انتقاء و خوش نشده جفاف نیست. مقابل انتقا، نه مقابل انتقا رو ما جفاف قرار میدیم بازن، منطور جفاف باطن، جفاف باطن. خب ما مقید میکنیم دیگه، جفاف میگیم جفاف ظاهر یا جفاف باطن. جفاف ظاهر در مقابل بله است، جفاف باطن در مقابل انتقا است. مقید میکنیم. بله عبارت نیست، درسته. ما از خودمون در میاریم که عبارت قبول نیست. ولم یذکر البله و الجفاف فی هذا الموضع، مصنف در این موضع رطوبت و یبوست گفت ولی بله و جفاف رو نگفت. چرا؟ لأنه لا یرید هاون ان یتعرض للبحث. اینجا نمیخواد متعرض بحث بشه، ولی اگه میخواد متعرض بحث بشه هر کدوم بحث رو رسی میکرد، همونطور که رطوبت و یبوست رو با تمام تعاریفی که گفته، با تمام نقوضی که آمده همه رو ذکر میکرد، علاوه بر این به بله و جفاف هم که غیر از رطوبت و یبوست هم اشاره میکرد، تفاوت اونها رو هم با رطوبت و یبوست میگفت. یعنی یه بحث مفصلی رو مطرح میکرد، اگه غرضش بحث بود این کار رو میکرد، اما چون غرضش بحث از تفسیر رطوبت و یبوست نبود، به این مطالب جنبی هم نپرداخت. ولن یذکر مصنف بله و جفاف رو در این موضع، لأنه لا یرید هاهنا که متعرض بحث شود. اگر میخواد متعرض بحث بشه، تمام قیاساتی که در اینجا آمده ذکر میشد، تمام نقوضی که آمده بود همه رو بیان میکرد و رد میکرد، ولی میبینی که هیچ کدوم از این کارا نشده، فقط امر به تأمل کرد، گفته تأمل کن و تأمل شده. دو دفعه هم امر به تأمل کرد، دو دفعه. یکی در متن سابق که گفته الاجسام التي قبلنا نجد فیها، نجد فیها یعنی اگه تأمل کنید نجد، تأمل کنید میابیم، ولی بدون تأمل که نمیابیم. اگر تعامل کنی میدونی بعضیشون پارن، بعضی باردن، بعضی رفتن، بعضی لابس. اینجا میگه نجسی ها کنایتن تعامل رو میفهمانند، کنایتن. در عبارت متن ردی اینطور میگه ثم اذا فتشت و عجبت تعامل، عجبت تعامل یعنی تعامل خوب بکنی، عجبت از ماده جیده یعنی تعامل خوب بکنی، وجبت ها یعنی میابی این اجسام رو چه فلان. منظور این که هم قبل از این متن لفظی رو گفته که کنایه از تعامله، هم بعد از این متن لفظی رو گفته که سریع در تعامله. امر به تعامل کرده ما رو، دلیل نیاورده. پس معلوم میشه منظورش ورود در بحث نبوده. اگه منظورش ورود در بحث بوده دلیل میاورد، مطالب رو کامل میکرد، امر به تعامل نمیکرد همینطوری رها کنه بره. ولی ذالک یعنی چون بحث مرادش بحث نبوده، مرادش تعرض بحث نبوده، یأمر به تعامل یعنی در آینده امر میکند. اکثرم امرم کرد به تعامل، اما بالکنایه امر کرد. لا یأمر به تعامل و لا یشتغل به ایراد، یعنی ذکر بیانات قیاسیه و مناقضات اعتباریه، مشغول این قیاسات و مناقضات نشد. در تفسیر رطوبت بعضی ها قیاس قائل شدند تا ثابت کنند که معنای رطوبت این است. بعضی ها و بعضی تفاسیر مناقضاتی وارد کردند، اونا را هم ذکر کردند. ما ابن سینا به هیچ کدوم نپرداختیم، نه به ذکر قیاسات، نه به ذکر مناقضات. اما قیاسات، قیاسشون اینه که گفتند منظور از قیاس منطقی نیست، قیاس لغوی که مقایسه کردن، بیانات قیاسیه داره یعنی مقایسه کردن. رطوبت رو معنا کردن به چیزی که باعث تماسک شی می شود. دقت کنید، باعث تماسک شی می شود. تناسک یعنی همدیگر رو گرفتن و جذب کردن. اجزای سنگ رو نگاه کنید، تناسک داره، یعنی همدیگر گرفتن، رها نمی کنند. اجزای کلوخ هم تناسک داره، درست با یه فشاری از هم می پاشه، ولی بالاخره تناسک داره. یه آب رو با خاک رو با آب مخلوط کردی، بعد گذشت خوش شد، تناسک درست شد. پس رطوبت چیزیست که منشأ تماسک می شود. هوا رطوبت ندارد. چرا؟ چون هوا رو با خاک مخلوط کنید تماسک درست نمی کنید. رطوبت چیزیست که باعث تماسک می شود. باعث تماسک می شود. رطوبت اگر بیاد شی رو متماسک می کنه. هوا رطوبت نداره، به دلیل این که با خاک ممزوجش کنید میبینید خاک رو متماسک نمی کنه، خاک رو اجزای خاک رو به هم نمی چسبونه. ولی آب اینطوره، اجزای خاک رو به هم می چسبونه، گل درست می کنه. وقتی گل درست کرد اجزای خاک رو به هم می چسبونه. پس رطوبت کیفیتی الساق دهنده، این تعریفی که گفتن و قیاس کردن هوا رو با آب مقایسه کردن، در اون اینطور میکنه، این اینطور نمیکنه. گفتن پس آب رطوبت داره، هوا رطوبت نداره، و رطوبت هم معناش میده. با اینطور بیانات قیاسی، یعنی بیاناتی که مشتمل بر مقایسه است، اینها مطلبشون اثبات کرد. البته این حرف درست نیست. هر رفتی لازم نیست که ایجاد تماسک کند. همونطور که گفتیم هوا رفت است و ایجاد تماسک نمی کند. پس رطوبت رو به معنای کیفیتی که باعث تماسک بشود نمی گیریم، قرار نمی گیریم. رطوبت رو باعث کیفیتی که باعث تماسک شود قرار نمی گیریم. زیرا که هوا رطب است، در عین رطب بودن تماسک درست نمی کنه. پس رطوبت به معنای عامل و تماسک نیست. نقضم کردن مصنف گفت رطوبت کیفیتی است که باعث شود شیء به آسانی تشکل پیدا کند. اینا نقض کردن، گفتن آتش هم به آسانی تشکل پیدا می کند، پس باید مطلوب باشند، در حالی که مطلوب نیست. همه گفتن آتش تار رو یابسته مطلوب نیست، این هم به صورت نقض گفتن. خب جواب این هم اینه که آتش نمیشه شکل داد، اصلا نمیشه شکل داد، نه به آسانی نه به غیر آسانی. شکل قطعی چرا؟ شکل قطعی این که توی یه ظرفی حفظش کنید شکل همون ظرف میشه، ولی شکلی که به طور طبیعی بهش بدید نمیتونه، اصلا قبول نمی کنید شکلو. پس بعضی ها با بیانات قیاسی، یعنی بیانات مشتمل بر مقایسه و با نقدها، خواستن بالاخره رطوبت و یبوست رو طوری معنا کنند و معناشون اثبات کنند یا بر معنای دیگران اعتراض کنند. مصنف رو میبینید مشغول بیانات قیاسیه یا مشغول مناقضات اعتباریه نشده. پس معلوم میشه نخواسته درباره رطوبت و یبوست بحث کنه. ولو یشتغل به بیانات قیاسیه، یعنی بیاناتی که مشتمل بر مقایسه است، و مناقضات اعتباریه، یعنی مناقضاتی که از روی اعتبار و لحاظ خودشون درست کردن، نه مناقضات واقعی، مناقضاتی که واقعا بتواند وارد شود، یه مناقضاتی که با یه اعتباراتی درست شده و با یه اعتباراتی هم از این میگه، این که مناقضات هم کردن. مثلا مشغول اینها نشده. خب ما تا اینجا درباره رطوبت و یبوست یه بحث مختصری داشتیم. بقیه مفردات عبارت مصنف که لین و صلابت و امثال ذلک، انشاءالله در جلسه آینده مطرح